استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک پس از ظهر با وقت کابل شد. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 شنونده هستین. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که حکومت افغانستان از آمادگی ها برای مراسم تحلیف خبر داده. در فرمان تازه رئیس جمهور غنی آمده است که کمیسیون خاص برای برگزاری مراسم تعیین شده است. دیگر گزارشات و مطالب خبری را هم در جریان برنامه براتون داریم، اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم احمد جعفر احمدی پیشکش میکند.
ارگ میگوید محمد اشرف غنی تا چند روز آینده سوگند وفاداری یاد میکند. انتظار میرود نتیجه انتخابات پارلمانی ایران امروز اعلام شود و ایتالیا در سطح اروپا با بیشترین تعداد ویروس کرونا روبروست. سلام، خوش آمدید. انتظار می رود مراسم حلف وفاداری محمد اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور افغانستان در چند روز آینده برگزار شود. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، امروز به رادیو آزادی گفت که کمیسیون ویژه برگزاری این مراسم زمان و مکان دقیق آن را به زودی مشخص خواهد ساخت.
په نږدې ورځو کې د لوړې مراسم ترسره کېږي. د نیټې په اړه باندې بیا په خپله باندې کمیسیون رسمي اعلان و. دوی نن لومړۍ جلسه لري او د نیټې په اړه باندې د ګډونوالو په اړه باندې به له تاسو سره جزئیات شریک کړي.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که محمد اشرف غنی رهبر دسته انتخاباتی دولت ساز با کسب 50.64% آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری است. به گفته کمیسیون انتخابات، عبدالله عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی 39.52% آرا را به دست آورده است. اما عبدالله نتیجه انتخابات را نپذیرفت و گفت که حکومت همشمول را تشکیل خواهد داد. زلمعی خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، دیروز به ولایت جوزجان رفت. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که زلمعی خلیلزاد با جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، در پشت درهای بسته دیدار کرده، اما تا هنوز جزئیات بحث‌های آنها پخش نشده است. در این سفر راس ویلسن، شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کابل، و اسکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان، با آقای خلیلزاد همراه بودند. در این میان امروز اعتراض‌های در شهر شبرغان از سوی هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی آغاز شد. آنها با اعلام اخیر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که محمد اشرف غنی را پیروز انتخابات ششم میزان اعلام کرد، اعتراض دارند. عبدالرشید دوستم در شمار آن دست سیاسیون افغان قرار گرفته که با اعلام این نتیجه مخالفت کردند. پلیس مقدونیه شمالی 47 پناهجوی به شمول شماری از شهروندان افغانستان را از داخل یک موتر باربری در جنوب غرب این کشور پیدا کرده است. بر بنیاد گزارش‌های این پناهجویان، شب 21 فوریه در حالی که به گونه غیر قانونی در موتر باربری جا داده شده بودند، در مناطق مرزی بلغاریا و یونان به چنگ پلیس افتادند. افزون بر شهروندان افغانستان، عراقی‌ها و پاکستانی‌ها هم در این موتر سوار بودند. وضعیت صحی همه آنها خوب خوانده شده. به محض رسیدن پلیس، راننده موتر از محل گریخته و جستجو برای پیدا کردن او ادامه دارد. قرار است نتیجه انتخابات پارلمانی ایران امروز اعلام شود. گمان می رود محافظه کاران و تندروان برنده شده باشند. میزان مشارکت مردم در انتخابات کمرنگ دانسته شده و انتخاباتی که ایالات متحده آن را شرم آور دانسته است. کمیسیون انتخابات ایران شام دیروز گفت که از میان 208 مرکز آرای 71 مرکز را شمرده است. اسماعیل موسوی سخنگوی این کمیسیون میگوید تلاش میکنند تا پایان امروز نتیجه انتخابات را اعلام کنند. وزارت داخله ایران دیروز گفت محمد باقر قالیباف نامزد محافظه‌کار در شهر تهران از سایر نامزدان پیشی گرفته. انتظار می‌رود قالیباف به عنوان رئیس مجلس ایران برگزیده شود. انتخابات پارلمانی ایران به روز جمعه برگزار شد. پارلمان ایران 290 کرسی دارد. رابرت براین مشاور امنیت ملی ایالات متحده میگوید هیچ گونه معلومات استخباراتی وجود ندارد که نشان دهد روسیه در کمپاین گزینش مجدد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمک میکند. براین پس از آن در این مورد سخن میگوید که شماری از رسانه ها گزارش دادند اعضای اداره های استخبارات ایالات متحده به مجلس نمایندگان این کشور گفتند مسکو تلاش ها و کمپاین ها را برای ترامپ و سناتور برنی سندرز نامزد پیشتاز حزب دموکرات آغاز کرده است. ترامپ این گزارش ها را به شدت رد کرده و آن را تلاش میانتهی دیگر دموکرات ها در کانگرس دانسته. برنی سندرز نیز این گزارش ها را بی اساس خوانده و به روسیه هشدار داده که از انتخابات ایالات متحده به دور بماند. و ایتالیا در سطح اروپا با بیشترین تهدید ویروس کرونا روبرو شده است. بر اساس گزارش ها در ایتالیا 2 تن در نتیجه این ویروس جان دادند و بیش از 50 تن دیگر هم به آن مبتلا شدند. حکومت ایتالیا دیروز گفت رفت و آمد به شهرهایی را که مرکز ویروس کرونا دانسته می شوند خیلی محدود می سازد. سازمان صحی جهان روز جمعه گفت که ایتالیا در اروپا بیشترین وقایع کرونا را داشته. سپس جرمنی با 16 مورد و فرانسه با 12 واقعه در سطح دوم و سوم با این ویروس دست و پنجه نرم می کنند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در چین به بیش از 76 هزار تن رسیده و قربانیان آن هم با اضافه از 2350 تن افزایش یافته. پایان خبرها.
خبرها را از رادیو آزادی شنیدین و این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. قرار است تا چند روز آینده رئیس جمهور محمد اشرف غنی مراسم حلف وفاداری برگزار کند.
د لوري د مراسم لپاره بشپړه آمادګي نیول شوې ده. په دې اړه باندې یو کمیسن د ولسمشر د حکم پر اساس باندې ګمارل شوې ده.
دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود. برخی باشندگان پل خمبی از وضعیت پیش آمده به خاطر تعیین والی از سوی تیم ثبات و همگرایی نگران هستند.
خیلی نگران هستیم از اینکه خدای نخواسته جنگ خانه به خانه شروع شود، تمام شهر پلخمری وضعیت نظامی را به خود گرفته.
مناطق شمال کابل از مراکز عمده تولید انگور و کشمش در افغانستان است. گزارشات دیگر را هم برایتان داریم، در جریان برنامه با ما باشید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسنزاده هستم با همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک در این برنامه خبری. قسمی که قبلا هم گفتیم حکومت افغانستان در روزهای آینده مراسم تحلیف را برگزار میکند. در فرمان تازه رئیس جمهور غنی آمده است که کمیسیون خاص برای برگزاری مراسم تعیین شده که در چند روز آینده کارهایش را تکمیل میکند. در این حال فریدون خوازون سخنگوی تیم ثبات و همگرایی بر رادیو آزادی گفت حکومت هم شمول به زودی مراسم تحلیف را برگزار میکند. فرشته ندا و جزئیات بیشتر در مورد
در حکم تازه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آمده است که برای برگزاری مراسم تحلیف حکومت جدید یک کمیسیون تعیین شده است. در این کمیسیون علاوه بر سکتور امنیتی، وزارت خارجه و دیگر سکتورهای مربوطه شامل هستند که کارهای این کمیسیون در چند روز آینده تکمیل می شود. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز بر رادیو آزادی گفت کمیسیون تعیین شده امروز بعد از اولین جلسه اش تاریخ، محل و مهمانان این مراسم را روشن می سازد.
پنجده ورځو کې د لوړې مراسم ترسره کیږي. د نیټې په اړه باندې به په خپله باندې کمیسیون رسمي اعلان وکړي. دوی نن لومړۍ جلسه لري او د نیټې په اړه باندې د ګډونوالو په اړه باندې به نتایج سره جزئیات شریک کړي.
در این حال تیم ثبات و همگرایی نیز از آمادگی ها برای برگزاری مراسم تحلیف حکومت همشمول خبر می دهد. فریدون خوازان سخنگوی این تیم امروز بر رادیو آزادی گفت آنها در کنار تشکیلات حکومت جدید کارها را برای مراسم تحلیف نیز آغاز کردند.
چون من یک کمیسیون تدن را سپارلی ده آقوی پدیار عملی چار تو کمیتی دی که یا پرگنده تحلیف در مراسم را در شمروالی کمیتی ده. نو کار روان ده، انشاءالله بیزر پیلان چون چم توال روان ده دفت نشون بده چکم راز خوردین رزر پیلان چه.
نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری 1398 پس از نزدیک به 5 ماه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شد. به اساس آن محمد اشرف غنی برنده این انتخابات شد و عبدالله عبدالله رئیس تیم ثبات همگرایی در جایگاه دوم قرار گرفت. اما آقای عبدالله این نتایج را نپذیرفته و حکومت همشمول را اعلان کرد.
در گزارش همکارم فرشته ندا شنیدن که ریاست جمهوری افغانستان میگه که بسیار زود مراسم تحلیف از سوی رئیس جمهور غنی برگزار میشه. این در حال است که تیم ثبات و همگرایی حکومت همشمول را اعلان کرده و مقرری والیان را نیز آغاز کرده است. فرشته ندا همکار ما با نصرالله استانگزی کارشناس مسائل حقوقی مصاحبه ای را انجام داده و نخست از او در رابطه با برگزاری مراسم تحلیف از سوی هر دو تیم پرسیده است.
از نظر حقوقی وقتی که انتخابات به پایان میرسه و کاندید برای اعلان میشه، برای مشروعیت این کاندید به جور کردن حکومت مطابق قانون اساسی افغانستان و برای اشغال تصدی ریاست جمهوری مراسم تحلیف یک امر حتمی هست. غیر از اون حکومت مشروع نمیباشه. اما متاسفانه بعد از اعلان نتایج انتخابات بحرانهایی که به وجود آمده و فعلا متاسف که فضای سیاسی کشور ما را زیر تاثیر برده، به نظر من در چنین موارد از احساسات کار گرفتن و روحی انتقام گرفتن و رقابت به جای کردن به نفع ما نیست. به دلیل از اینکه از یک طرف خود مشروعیت نظام و اعمال حکومت به چلنج خواهد بود، از طرف دیگر در مرحله‌ای که ما در هفته کاهش خشونت قرار داریم و افغان ها امیدوار هستند که بالاخره برن به یک آتش بس و صلح دائمی، چنین حرکات میتونه که
و پروسه را به مشکل مواجه. یک مسئله دیگه که به اساس قانون محمد اشرف غنی رئیس جمهور منتخب اعلان شد، اما دکتر عبدالله هم میگه که ما تیمشان مراسم تحلیف یاد میکنه، بر اساس قانون آیا همه یک چیز امکان داره؟
بر اساس قانون یک کس رئیس جمهور مملکت بوده میتونه، نه دو کس. بنان چون این حرکت میتونه بی‌ثباتی باره که واقعا حکومت وحدت ملی متاسفانه بی‌ثباتی را داشته و این هم بیکاد ساخت و این به خیر و صلاح افغانستان نخواد.
و مسئله دیگه ای که اگر هر دو تیم مراسم تحلیف را یاد کنن یا برگزار کنن، فکر نمی کنین که کشور به طرف بحران میره و این وضعیت بحرانی تر میشه؟
دقیقا بحرانی تر خواهد شد و هر دو طرف هم بازید نخواهد.
و تاثیراتش بالای روند صلح گفتگوهای صلح که قرار است تفاهم‌نامه صلح میان آمریکا و طالبان امضا شود و بعد از او گفتگوهای بین‌المللی آغاز شود، چقدر تاثیرات بالای از او می داشته باشه؟
تأثیر خود دقیقا داشته میتونه، به خاطر از اینکه جانب حکومت افغانستان که باید مذاکرات رهبری کنه و مذاکرات باید سهولت ایجاد کنه به عنوان یک طرف و در مذاکرات بین افغانی نقش کلید داشته باشه، با چنین وضعیتی خود حکومت در بین خود هماهنگ نیست یا خود حکومت در بین خود حکومت شده نتانسته تعیین یک هیئت مذاکره کننده برشان مشکل خواهد بود شد و این منتج به این خواهد شد که فرصت از دست بده. اما من به این گونه خوشبینانه میبینم. دلیلش اینه که هم ذهنیت آنی افغان ها، هم جامعه جهانی، هم جانب مقابل که در جنگ با دولت افغانستان هستند طالبان و هم که بازیگران منطقه‌ای علاقه‌مند صلح در افغانستان هستند، خورمه ای است که با مشکلات ایجاد خواهد کردن، با چالش های رو میان خواهوردن، پروسه را به اندک به تحریک انداختن خواهد انداختند، اما در نهایتش آنچه به دست خواهد آمد ویست که زمان ای رسیده که افغان ها باید ساله بکنند.
استاد نصرالله استانکزی کارشناس مسائل حقوقی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنونده های عزیز، اینک توجه کنین به خبرهای اقتصادی که همکارم آرزو قیاسی آماده کرده است.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید آتش بس نسبی تاجران را به سرمایه گذاری در کشور امیدوار کرده است. جان قانوید سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که اگر این آتش بس به صلح دائمی بیانجامد، بر توسعه اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری تاثیر مثبت خواهد گذاشت.
خوشبختانه علائم از تشویق مردم برو آوردن و مسائل اقتصادی دیده میشه و کسایی که امیدوار هستند به اینکه در افغانستان سرمایه گذاری بکنند در صورتی که صلح اینجا تامین باشه، اونا همیشان انتظار میکشند که فردا پس فردا و بالاخره امی برنامه کاهش خشونت تطبیق میشه و مذاکرات بین افغانا آغاز میشه.
این در حالی است که قبل از این شماری از سرمایه گذاران به علت ناامنی سرمایه هایشان را به بیرون از کشور انتقال داده اند. رئیس زراعت و مالداری هلمند میگوید حاصلات جواری در این ولایت در تناسب با سال گذشته 16.5% افزایش یافته است. زلمه یلکو امروز به رادیو آزادی گفت که امسال در 38000 هکتار زمین در هلمند جواری کشت شده بود که از آن 190000 تن حاصل به دست آمده است. سال پیش حاصلات جواری در هلمند 180000 تن بوده است. و علت افزایش در حاصلات جواری ولایت هلمند را تخم‌های اصلاح شده، آب فراوان و علاقه‌مندی دهقانان به کشت جواری خواند. جواری هلمند بازار خوبی در سراسر کشور دارد. به گفته مسئولان ریاست زراعت هلمند، روزانه 500 تا 900 تن جواری به بازارهای کابل، لوگر، غزنی، کندهار و ننگرهار صادر می شود. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 77 افغانی، یک یورو 83 افغانی و 3 پول، یک پوند انگلیسی 98 افغانی و 90 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 40 پول، 1000 روپیه هندی 1008 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 495 افغانی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
والا هم توجه کنین به گزارش در رابطه با ایران. انتظار می رود نتیجه انتخابات پارلمانی ایران امروز اعلام شود. گمان می رود محافظه‌کاران و تندروان در این انتخابات برنده شده باشند. این انتخابات به روز جمعه برگزار شد. همین حالا رضا حقیقت نژاد خبرنگار رادیو فردای بخش ایران رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد در استودیوی پراگ با خود داریم. سلام آقای حقیقت نژاد، لطفا اگر بگوین که میزان مشارکت مردم در انتخابات ایران کمرنگ دانسته شده، دلیل از این چیست؟
منم سلام عرض میکنم. البته هنوز به طور رسمی میزان مشارکت توسط وزارت کشور ایران که مسئول برگزاری انتخابات اعلام نشده، ولی رسانه هایی که در ایران هستن گفتن 42% مردم شرکت کردن که این میزان کمترین میزان مشارکت در پس از انقلاب 57 در ایران هست. گروه های اصلاح طلبی که در ایران هستن، اونها گفتن که چون شورای نگهبان که باید صلاحیت کاندیداها رو تایید بکنه تعداد زیادی از کاندیداهای ما رو رد کرده و ما مردم رو دعوت به شرکت در انتخابات نکردیم، بر این روند انتخابات تأثیر گذاشته و برخی از حامیان ما در انتخابات شرکت نکردند. از سوی دیگه بعد از حوادث آبان که اعتراض‌های آبان سال 98 که بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز منجر به کشته شدن 1500 نفر در ایران شد، بسیاری از مردم گفتند که باید این انتخابات رو تحریم کرد در اعتراض به اون کشته شدن معترضان در ایران. و همچنین خیلی ها می گفتند که چون مجلس در ایران کارایی نداره و هیچ قدرت تأثیرگذاری در تصمیم گیری های کلان سیاسی مملکت نداره، اصلا شرکت در این انتخابات و رأی دادن به نمایندگان مجلس هیچ فایده‌ای نداره، بنابراین انتخابات رو باید تحریم بکنه. و همه این مسائل باعث شد که میزان مشارکت در این دور از انتخابات کم باشه. بفرمایید.
تشکر. ایالات متحده انتخابات مجلس ایران شرم‌آور دانسته، چه جزئیات بیشتر در این مورد؟
مقامات دولت آمریکا اعتقاد دارند که یک اینکه هیچ نهاد نظارتی بر انتخابات ایران وجود نداره و انتخابات در ایران آزاد نیست، یعنی همین آماری رو هم که مسئولان دولت ایران اعلام میکنن که فرض کنید 42% یا هر عددی که اعلام بکنن، امکان راستی آزمایی این عدد وجود نداره، چون اونجا نهادهای مستقل انتخاباتی خارج از کنترل حکومت وجود ندارن، احزاب به شدت سرکوب شدند، هیچ ناظر خارجی بر انتخابات وجود نداره. در این شرایط اصلا این که ما بتونیم بفهمیم اونجا انتخابات روند برگزاری چجور بوده ممکن نیست. از سوی دیگه بسیاری از کاندیداهایی که منتقد حکومت باشن، مخالف حکومت باشن، اساسا امکان شرکت در انتخابات رو پیدا نمی کنن. در این شرایط مقام دولت آمریکا میگن که این انتخابات آزاد نیست و این روند برگزاری در انتخابات رو شرم‌آور میدونن و وزیر امور خارجه آمریکا هم گفته بود که آقای خامنه‌ای بیش از هر چیزی از برگزاری یک انتخابات آزاد ترس داره، چون شاید اون انتخابات آزاد نتیجهش یه جوری باشه که مد نظر آقای خامنه‌ای نباشه.
بسیار زیاد تشکر. همکار ما رضا حقیقت نژاد خبرنگار رادیو فردای بخش ایران رادیو آزادی بود که با ما صحبت میکردن. شنونده های عزیز، حال میریم به ولایت جوزجان. شما از تقرر والی ها از طرف تیم ثبات و همگرایی در جریان هستند که در این روزها تقرری والیان در برخی از ولایات از طرف تیم ثبات و همگرایی صورت میگیره. امروز مولوی عبدالحی حیات رئیس شورای ولایتی جوزجان از طرف تیم ثبات و همگرایی به صفت والی جوزجان معرفی شده. این در حال است که حالت اضطراری در شبرغان برقرار است و از طرف دیگر تعمیر ولایت هم تحت محاصره نیروهای امنیتی قرار دارد. همین همکار ما عالم رحمانیار از ولایت جوزجان در خط مستقیم تلفن با خود داریم و جزئیات از او میپرسیم. سلام رحمانیار صاحب، بفرمایید بگوین که جزئیات در رابطه با تقرر والی جدید در این ولایت چی است؟
با سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی، در حالی که مردم شبرغان نگران احتمال خشونت در این شهر بودند، اما والی جدید تیم ثبات و همگرایی بدون خشونت در قصر دوستم در شهر شبرغان معرفی شد. بشیر احمد پیانچ سخنگوی ریاست اجرایی در بیانیه خود از مسئولین ادارات دولتی خواست تا با والی جدید مولوی عبدالحی حیات رئیس شورای ولایتی جوزجان معرفی شد همکاری نمایند. در غیر آن رؤسایی که از اوامر و دساتیر والی جدید ایبا می‌ورزند در برابر آنها اقدامات لازم صورت خواهد گرفت و اقدامات لازم از آنها چی خواهد بود هنوز روشن نیست. این هشدار تیانچ در حالی مطرح شد که عبدالقادر مالیه سرپرست والی جوزجان از 3 روز به این طرف در داخل ساختمان و یا مقر ولایت جوزجان نشسته و به کار خود ادامه میده، اما دروازه ولایت مسدود است و 4 اطراف این مقر توسط نیروهای امنیتی مستقر در حالت استقرار قرار دارند. اما بازار شبرغان به حالت عادی خود برگشته، ولی دروازه ولایت هنوز هم از سوی نیروهای امنیتی بسته است. این که بعد از این چه اتفاقی در شهر شبرغان با وقوع خواهد پیوست در برنامه‌های بعدی با شما و شنوندگان رادیو آزادی شریک خواهیم شد.
بله آقای رحمانیار، وضعیت در شبرغان چگونه است؟ مردم چی میگن و مردم چقدر این وضعیت نگران هستند؟ قسمی که شما هم گفتین که حالت اضطراری است و تعمیر ولایت هم تحت محاصره نیروهای امنیتی است، وضعیت در شهر چگونه است و مردم از این وضعیت نگرانیشون چی است؟
بله، تنها شهر شبرغان نه بلکه شهر سریپول هم از 3 روز به این طرف دکانهای شهر و ادارات دولتی گاه بسته گاه باز میشه و نیروهای امنیتی در مرکز شهر شبرغان و سریپول در هر دو ولایت سریپول و جوزجان نگرانی های وجود داره. مثلا نیروهای امنیتی 4 اطراف مقر ولایت شهر شبرغان اینا دست به ماشه هستند و در شهر سریپول در داخل مقر ولایت اعضای تیم ثبات و همگرایی والی جدید که معرفی شده حکمرانی میکنه و چهار اطراف محاصره و در بیرون نیروهای امنیتی دولتی والی حکومتی یعنی عبدالقادر آشنا. یعنی تو وضعیت نگران کننده است، مردم جوقه جوقه میشن، هر جای یک جا میشن، صحبت ها از سیاست و نگرانی ها و از احتمال خشونت است.
بسیار زیاد تشکر. همکار معالم رحمانیار از ولایت جوزجان در رابطه با معرفی والی جدید در این ولایت از طرف تیم ثبات و همگرایی گزارش میداد. خب در رابطه با این جار جنجال ها باقی میمانیم و میریم به ولایت بغلان که در اوجه هم مردم در شهر پلخمری نگران از وضعیت پیش آمده که با گفته آنها قرار است والی دیگری از طرف تیم ثبات و همگرایی تعیین شود و به زور وارد ساختمان ولایت شوند. در این مورد بشیر احمد غزالی جزئیات بیشتر دارد.
بغلانی های خسته از جنگ که خوشحال از کاهش خشونت ها بودند، حالا نگران و مضطرب از پس لرزه های نتیجه انتخابات که پلخمری مرکز بغلان را به حالت تقریبا نظامی درآورده است می باشند. می گویند قرار است ولی تعیین شده از طرف دکتر عبدالله تعمیر ولایت را تصرف کند و این منجر به جنگ و درگیری تمام عیار در شهر و در بسیاری از جاهای دیگر میان هواداران هر دو تیم خواهد شد.
اسم من امیدالله هست، شهروند شهر پلخمری. ما خوشبین به این بودیم که خشونت ها از طرف طالبان بر علیه مردم عام کم شده، ولی متاسفانه ما حالا این نگرانی ما هزار چند بیشتر شده. خیلی نگران هستیم از اینکه خدای نخواسته جنگ خانه به خانه شروع شوه. تمام شهر پلخمری وضعیت نظامی را به خود گرفته. هر طرفی که میریم نظامی ها را در سر سرک میبینیم و آوازه های به گوش میرسه که گویا لحظات چند شاید برخورد های نظامی صورت بگیره.
هرچند تا هنوز اقدام علنی برای تعیین والی جدید از طرف تیمی ثبات و همگرایی در بغلان صورت نگرفته، ولی اطراف و تمامی راه‌های منتهی به تعمیر ولایت به شدت نظامی شده و حتی کوچه و پس کوچه های آن نظامیان با تانک‌هایشان جابجا شده اند. حاجی عبدالله از دکانداران شهر پلخمری میگوید خیلی ترسیده که اگر حالت بدی به وجود بیاید ممکن شهر چور شود.
والی نو آوازش است که معرفی میشه و از اینکه میگه والی را نمیمانند معرفی شوه و به می حساب در شهر پلخمری بسیار تشنج است. فعلا مردم شهر پلخمری بسیار تشویش همی است که خدای نخواسته جنگ نشو. اگر جنگ شوه خدای نخواسته همی دکاندارا همی مال مردم بدرگل خانای مردم چور و چپاول نشه. به می خاطر مردم بسیار به تشویش است و دیگه کشت خون زیاف می شود.
حبیب رحمان شیرزی از فعالان مدنی بغلان می گوید نگرانی ها بیشتر از آن چه هست که دیگران تصور می کنند. او می گوید پلخمری در محاصره طالبان قرار دارد و اندک تشنج و دودستگی می تواند منجر به سقوط این شهر شود.
وضعیت ولایت بغلان در شب روز که می گذاریم بسیار زیاد وخیم است. شهر حالت نظامی را به خود گرفته، افراد مسلح غیر مسئول در هر کجایی که بودن تجمع کردن. قسمی که دیده میشه وضعیت از کنترل دولت خارج میشه. احتمال داره که شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان سقوط کنه به دست طالبان و یا به دست افراد مسلح غیر مسئول. سیاسیون ما باید آماده یک قربانی دادن به خاطر نجات ملت باشن.
بغلان در حال حاضر والی ندارد و سرپرست آن عبدالقدیم نیازی که گفته میشود مربوط به تیم دولت ساز است میباشد.
شنونده های عزیز و حال میپردازیم به مطالب و موضوعات برخی از روزنامه های چاپ کابل که همکارم آرزو غیاسی برخی از روزنامه ها را ورق زده.
روزنامه ویسا در سرمقالش نوشته که افغان ها به جهانیان نشان دادند که جنگ در برابرشان تحمیل شده و دیگر باید متوقف شود. اما نویسنده تاکید کرده که اگر اختلافات میان دو تیم انتخاباتی ادامه یابند، بیشتر آرزوهای ملت به شمول صلح با خاک یکسان خواهند شد. به نوشته روزنامه هیچ شکی نیست که امریکا و متحدان از پیروز اعلام شدن محمد اشرف غنی به حیث رئیس جمهور در جریان نباشند. اما نویسنده پرسیده است که پس چرا با اعلام نتایج انتخابات این کشورها واکنشی نداشت و به برنده انتخابات پیام تبریکی ندادند. روزنامه در ادامه افزوده که هرچند یونما گماشتن والی ها از سوی عبدالله عبدالله را غیر قانونی خواند، اما در نخستین واکنشش درباره انتخابات آن گونه پیامی نبود که عبدالله و تیمش جرأت ایجاد حکومت موازی را نکند. و باور نویسنده پاسخ این موضوع واضح است و هدف همین بود که افغان ها نه حکومت مشروع داشته باشند و نه هم اراده ملت در آن نقش داشته باشد که روی آن حساب شود. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله اش چالش های انتخاباتی را مورد بس قرار داده و نوشته که موضوع آتش بس نسبی برای سال در حالی مطرح می شود که با گذشت هر روز بحران انتخاباتی بیشتر اوج می گیرد. روزنامه کار کمیسیون مستقل انتخابات را نیز به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته که این کمیسیون نتوانسته است تصمیم بی‌طرفانه بگیرد. آرمان ملی اعلامیه یوناما را در پیوند به اعلام نتایج انتخاباتی نیز نقد کرده است. روزنامه در پایان سرمقاله‌اش پیشنهاد کرده که باید از این بحران جلوگیری شود، در غیر آن به باور روزنامه این می تواند مانع بزرگ سر راه صلح ایجاد کند. و روزنامه هیواد در سرمقاله‌اش از آتش بس نسبی استقبال گرم کرده و نوشته که افغان‌ها از آغاز این روند با خرسندی تجلیل کردند. روزنامه در ادامه نوشته که اگر توافق کاهش خشونت توسط طالبان با موفقیت عملی شود، به تاریخ 29 فوریه امریکا تفاهم‌نامه صلح را با طالبان امضا می‌کند.
شنوندگان عزیز، مطالب خبری ما همین قدر بود. حال ساعت 1:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. همکار محمد جعفر احمدی در استودیو است و فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را دارد.
انتظار می رود مراسم حلف وفاداری محمد اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور افغانستان در چند روز آینده برگزار شود. پلیس مقدونیه شمالی 47 پناهجوی به شمول شماری از شهروندان افغانستان را از داخل یک معتر باربری در جنوب غربی کشور پیدا کرده است. انتظار می رود نتیجه انتخابات پارلمانی ایران امروز اعلام شود. گمان می رود محافظه کاران و تندروان برنده شده باشند. و رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، میگوید هیچ گونه معلومات استخباراتی وجود ندارد که نشان دهد روسیه در کمپاین گزینش مجدد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده کمک میکند.
تشکر از همکار محمد جعفر احمدی برای ارائه فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. و حال نوبت رسیده به نشر برنامه کاروان زهر.
کاروان زهر.
سلام شنونده های خوب رادیو زدی، من فرید علیمی هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در این برنامه کاروان زهر در باره یافته های گروه اقدام مالی در پیوند به چگونگی تمویل مالی گروه های تروریستی و جرمی از پول مواد مخدر خواهیم شنید. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما در آغاز از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را می‌شنویم.
بیش از 10 کیلوگرم شیشه همراه با قاچاقبران آن در ولایت کابل کشف و ضبط شد. اسدالله یادگاری، سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر، در صحبت با رادیو آزادی گفت قطعه خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر به تاریخ 29 مایی دل و با اجرای عملیات در مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل، دو تن قاچاقبر مواد مخدر را همراه با تقریبا 12.5 کیلوگرم شیشه دستگیر کرد. این مواد از ولایت هرات به کابل قاچاق شده و قرار بود که در شهر کابل بالای پرچون فروشان توزیع شود. 11 تن هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدانهای هوایی کابل و کندهار به خارج از کشور دستگیر شدند. جمال ناصر بارکزی، سخنگوی قماندانی امنیه کندهار، به رادیو آزادی گفت 6 تن که می‌خواستند بیش از 2 کیلوگرم هروئین را در بدن‌هایشان از طریق میدان هوایی احمدشاه بابا به هندوستان قاچاق کنند، هنگام تلاشی از سوی پلیس سرحدی این میدان دستگیر شدند.
افراد دستگیر شده می‌خواستند که مواد مخدر را از طریق میدان هوایی احمدشاه بابا به هندوستان قاچاق کنند، اما از سوی پلیس کندهار شناسایی و دستگیر شدند. از نزد این افراد 2.490 کیلوگرم مواد مخدر به دست آمده است.
در یک اقدام دیگر، 5 تن هنگام از سوی پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر در میدان هوایی حامد کرزی دستگیر شدند که می‌خواستند نزدیک به 2 کیلوگرم هروئین را در بدن‌هایشان به هند قاچاق کنند. کارمندان ریاست امنیت ملی از قاچاق بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر از بغلان به کابل جلوگیری کردند. در خبرنامه ریاست امنیت ملی ولایت بغلان آمده است کارمندان این ریاست 127 کیلوگرام چرس را که از ولسوالی بغلان مرکزی در یک موتر باربری جاسوسی شده و قرار بود به کابل قاچاق شود ضبط کردند. راننده ی موتر از محل موفق به فرار شده است. واردات آخر هفته نیز این که در کمتر از یک ماه گذشته بیش از 70 تن به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر در کابل بازداشت شدند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیت کابل به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر کابل در جریان نزدیک به یک ماه گذشته با اجرای عملیات در مناطق مختلف شهر و ولسوالی های کابل 75 قاچاقبر فروشنده مواد مخدر را دستگیر کردند. از نزد افراد دستگیر شده 76 کیلوگرم مواد مخدر به شمول هیروئین، شیشه، چرس، تریاک و تابلت های نشاور به دست آمده است.
نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. بررسی های گروه اقدام مالی نشان می دهد که تروریستان و گروه های جرمی از درک مواد مخدر عاید خوب به دست می آورند.
خبری که شک بکیدی که باکی تاگه پیسی در تروریزم در تمویل یا در چی بستینوال و حتی که در تسوینزل و دیر پاره تحلیل پی.
در یک گزارش دیگر از ولایت خوست می‌شنویم که بزرگان قومی در این ولایت تصمیم گرفتند که در برابر فعالیت فروشندگان مواد مخدر استادگی کنند.
این دفترون بود که پای در خیل و قوم که
ما قوم حیدرخیل فیصله کردیم که در منطقه خود فروش شیشه، چرس و هیروئین را منع می کنیم.
این بار در مصاحبه در باره کاربار زنان تداوی شده معتاد به مواد مخدر می شنویم.
همی خواهش ما است که قالین، گلم، صنایع دستی از اینا خریداری شود.
و در پایان در یک درامی جالب می شنویم که چرا حاجی فرید را سرمعلم مکتب عاجل به مکتب خواسته.
تب خصو با کی میرم آلا بانم دیگه کی سریالا ببینم.
دینه شوام تانا وقت بیدار بودی با سو بیدار شده نمیتونستی.
اکنون مطلب نخست برنامه را از بررسی های گروه اقدام مالی در پیوند به سوء استفاده های تروریستان و گروه های جرمی از مواد مخدر آغاز می کنیم. گروه اقدام مالی چگونگی تمویل مالی گروه های تروریستی و جرمی از پول مواد مخدر و سایر راه های غیر قانونی را بررسی کرد. یافته این گروه نشان می دهد که در کنار مستفید شدن گروه های تروریستی و جرمی از منابع مالی دولتی، برخی این گروه ها با زمین سازی و تولید و قاچاق مواد مخدر منبع خوب عایداتی را در دست دارند. هرچند دولت افغانستان از اقدامات جدی جهت جلوگیری از تمویل مالی تروریسم خبر می دهد، اما تحلیلگران اقتصادی هشدار می دهند که سیستم مالی و بانکداری افغانستان در بخش تطهیر پول توسط تروریستان آسیب پذیر است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می شنویم.
گروه اقدام مالی یا FATF نشست یک هفته خود زیر نام هفته گروه اقدام مالی را به تاریخ 19 فوریه به اشتراک نمایندگان 205 کشور و سازمان بین المللی در پاریس آغاز کرد. در روز نخست این نشست چگونگی تمویل مالی گروه های تروریستی از درک مواد مخدر و منابع طبیعی به بحث گرفته شد و اشتراک کنندگان این نشست تاکید کردند که هنوز نیز شبکه القاعده و گروه های همکار آن در جهان از این دو منبع تمویل می شوند. هرچند نماینده افغانستان در این نشست اشتراک ندارد، اما سخنگوی در افغانستان بانک می گوید گروه اقدام مالی از کارکردهای دولت افغانستان در بخش جلوگیری از تمویل مالی تروریسم راضی است. از همین رو افغانستان از لیست خاکستری این گروه خارج شده است.
افغانستان حال در لست سفید گروه اقدام مالی قرار دارد و ارزیابی های را که آنان در بخش شفافیت انجام دادند، اقدامات دولت افغانستان با گذشته هر روز برایشان قناعت بخش است. چند اداره دولت افغانستان در این بخش کار می کند. در افغانستان بانک برای تعقیب معاملات مشکوک مالی اداره تحلیل و ارزیابی راپورهای مالی را ایجاد کرده و این مرکز راپورهای مشکوک را در بخش
تمویل مالی تروریسم تحلیل و ارزیابی میکند.
گروه اقدام مالی یک اداره جهانی در بخش نظارت از تطهیر پول و تمویل مالی تروریسم است که در بخش تدوین استراتژی و برنامه‌ها در بخش جلوگیری از تطهیر پول و تمویل مالی تروریسم با دولت‌ها همکاری می‌کند. افغانستان از جمله کشورهایی است که بیشترین کشت کوکنار جهان در آن صورت می‌گیرد و گروه‌های جنگجو و تروریستی سالانه از این درک $500 میلیون به دست می‌آورند. پول این مواد پس از فروش آن در اروپا تطهیر شده و از راه‌های مختلف به این گروه‌ها می‌رسد. محب شریف کارشناس امور مالی و بانکداری میگوید افغانستان از ناحیه تطهیر پول و تمویل مالی تروریسم خیلی آسیب پذیر است.
افغانستان از این ناحیه خیلی متضرر است. پولهایی را که از درک مواد مخدر به دست می آید و یا پولهای سیاهی که توسط حواله و بانکها از یک شخص به شخص دیگر منتقل می شود. قوانین و مقررات مالی که در دیگر کشورهای جهان به وجود آمده تا حال در افغانستان چنین قوانین به وجود نیامده و خطرناکتر از همه این که در برخی حالات مقامات بلندپایه در تمویل مالی تروریسم خیلن. اعتمادی که باید در جهان بالای افغانستان صورت گیرد آن اعتماد وجود ندارد و حتی برخی بانک‌های خصوصی و دولتی افغانستان در بانک‌های بین‌المللی در پاس کردن حساب با مشکل روبرو‌اند.
بر بنیاد یافته‌های سیگار از نزدیک به $1 میلیارد عاید سالانه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر بیش از $200 میلیون آن تنها به طالبان می رسد و هیچ برنامه مشترک دولت افغانستان و کشورهای همکار سبب کاهش در تولید مواد مخدر افغانستان نیز نشده است.
از همکار ما مرسلی نرسلا در رابطه به بررسی های گروه اقدام مالی روی استفاده گروه های توریستی و جرمی از عواید مواد مخدر شنیدیم. اکنون به ولایت خوست می رویم، جایی که بزرگان قومی ولایت در یک جرگه مردمی تصمیم گرفتند که در برابر فعالیت های فروشندگان مواد مخدر استادگی می کنند. بزرگان قومی ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزه ولایت خوست با برگزاری جرگه قومی به مبارزه علیه مواد مخدر را تعهد کردند. در این تعهد قومی آمده است هر آن کسی که در این ولسوالی دست به فروش و استفاده از مواد مخدر بزند از این ولسوالی اخراج می شود و خانه اش نیز ضبط خواهد شد. ولسوال اسماعیل خیل و مندوزای از این تصمیم قومی حمایت می کنند و می گویند که با تطبیق این فیصله جلو فروش و اعتیاد به مواد مخدر گرفته خواهد شد. جزئیات را در گزارش نجیب الله الو خیل می شنویم که همکار ما مسکا هوتک آن را ارائه می کند.
در ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزه ولایت خوست جارچی با جار زدن فیصله قومی در رابطه با منع شدن فروش و استفاده مواد مخدر یک عنعنه قدیمی را زنده می سازد و مردم را نیز از یک فیصله مهم جرگه قومی آگاه می سازد. این جرگه که در شهرک دوسرکی حیدرخیل برگزار شده بود، فیصله آن را ملک ولی محمد، بزرگ شورای قومی حیدرخیل به اطلاع مردم می رساند. در این فیصله آمده است اگر پس از این کسی در منطقه حیدرخیل مواد مخدر را فروخت و یا از آن استفاده کرد، کسی در مراسم خوشی و غم وی اشتراک نمی کند و از منطقه اخراج خواهد شد.
من دفترون کو چپای در خیل و کم که؟
ما قوم حیدرخیل فیصله کردیم که در منطقه خود فروش شیشه، چرس و هیروین را منع می کنیم. این کار قطعا منع است. هرگاه کسی این کار را کرد، ما وی را از قریه و قوم اخراج می کنیم. قوم حیدرخیل به اربکی ها وظیفه داده است، هرگاه همچو افراد را شناسایی می کنند، آنون را به دولت تسلیم کنند.
خانمالی یک بزرگ دیگر قوم حیدرخیل می گوید دلیل فیصله جرگه قومی این است که نیروهای افغان مسئولیت های زیاد دارند و فیصله های جرگه نیز پس از مشورت با ادارات دولتی اجرا خواهد شد.
ما به افرادی که در دکانها و هتلها و خانه هایشان مواد مخدر می فروشند اخطار می دهیم که همین روز از این کارشان دست بردارند. اگر چنین نکنند قوم و دولت مشترکاً منزل وی را ضبط کرده و خودشان را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می کند. ما مخالف مواد مخدر هستیم زیرا ما را تباه کرد. دیگر اینکه کار و مسئولیت دولت زیاد است و ما در این کار با دولت همکار هستیم.
جوانان و فعالان مدنی نیز در این جرگه اشتراک داشتند. راشدالله همدرد یک تن از فعالان مدنی حاضر در این جرگه می گوید یکی از ماده های مهم فیصله جرگه مبارزه علیه مواد مخدر طبی و کیمیایی است که در این اواخر استفاده از آن افزایش یافته است.
بعضی د نشې مواد په برخه کې لکه درمل
هول تابلیت های نشاور، مواد مخدر تزریقی و شربت های نشاور نیز به بازار آمده است. از همین رو یک ماده در این فیصله اضافه شده و در آن آمده است که دواخانه ها نمی توانند بدون نسخه به کس دارو بفروشد. اما اگر دواخانه به کس بدون نسخه ادویه داد، قوم حیدرخیل این دواخانه را مسدود خواهد کرد. برای نظارت از تطبیق این فیصله ها یک کمیسیون هم تشکیل شده است.
شورای ولایتی خوست و مسئولان ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزی از این فیصله قومی حمایت کردند و تعهد می‌کنند که در عملی سازی فیصله های مشروع قومی با آنان همکاری خواهند کرد. محمد اکبر زدران ولسوال اسماعیل خیل و مندوزی ولایت خوست می‌گوید اعتیاد و مواد مخدر دو مشکل اجتماعی است که تنها با همکاری مردم می‌توان جلو آن را گرفت.
هرگاه مردم با ما همکاری کنند و ما هم از آنان حمایت کنیم، کشت، قاچاق و استفاده از مواد مخدر 100% از بین خواهد رفت. ما از این فیصله بزرگان قومی و جوانان کاملا حمایت میکنیم.
پیش از این یک جرگه قومی در ولسوالی قره‌باغ غزنی نیز فیصله کرده بود که برای جلوگیری از افزایش شمار معتادین، پس از این دختران و خواهرانشان را به نکاح افراد معتاد نخواهند داد.
در گزارشی که همکار ما مسکا هوتک آن را ارائه کرد شنیدیم که بزرگان قومی ولایت خوست تصمیم گرفتند که در برابر فروشندگان مواد مخدر مبارزه می کنند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون مصاحبه داریم درباره کاربار زنان تداوی شده معتاد به مواد مخدر. مسئولان نمایشگاه راه لاجورد میگویند بعد 200 زن معتاد پس از صحتیاب شدن زمینه کار را در این نمایشگاه فراهم میسازند. هم اکنون در این نمایشگاه ده ها زن مصروف کار صنایع دستی هستند و تولیداتشان به نمایش گذاشته می شود. اینکه شرایط استخدام زنان معتاد در این نمایشگاه چیست و چه امکانات را در اختیار زنان معتاد قرار می‌دهند، در این باره من فرید علیمی با حاجی حفیظ‌الله قل رئیس نمایشگاه راه لاجورد مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی در ارتباط به هدف این برنامه پرسیدیم.
از خاطر 200 خانم ما اعلان کردیم که برای شغل ایجاد میکنیم در این نمایشگاه کاروان راه لاجورد که ما 4 ماه میشه ایجاد کردیم در این جایداد خود در این دیمزنگ سینمای بریکوت. چیزی که وعده کردیم در وعده خود استاد هستیم. برای ما اینا را معرفی کنن اداره مواد مخدر و اینا را برشان دکان میتیم، برشان کار ایجاد میکنیم، شغل ایجاد میکنیم، بیاین کار کنن. ما از تمام جناها مثلا از تاجرای ملی و تاجرای بین المللی همین خواهش ماست که وقتی که اینا صنعت مثلا صنایع دستی را قالین، گلم، صنایع دستی از اینا خریداری شود تا که اینا رشد کنن و دیگه پس در مواد مخدر چی نشه راجع نکنن، نمی کار مصروف شون. یعنی اینا دیگه کار پس مصروف نشن، در شغل مصروف نشن، فکر میکنم پس بیکاری باشن، شغل برجا ایجاد نشن، اینا پس در مواد مخدر آغشته میشن.
امکاناتی که فراهم میشه از بودجه شخصیتان از وی که کدام نهاد دیگه هم شما رو کمک میکنه؟
نمایشگاه کاروان راه لاجورد کوشش ما این است که فعلا ما در کابل و ایراد ایجاد کردیم. میخوایم که در 12 ولایت یا 15 ولایت ولایتی که پر امن است ایجاد شوه و در ولایت که مثلا معتادین است برای جای کار میتیم، شغل میتیم. تنها قالین و گلم نیست، مثلا پیشتر هم بر شما گفتم تمام صنایع دستی مثلا زراعت در هر بخش برای جای کمک میشه و ای از جیب شخصی من تابال را بعدنش اگر که مثلا کدام اداره که مثلا همکاری میکنم ویلکم، چرا که هر کس زیاد همکاری کنه زیاد ما میتونیم کمک شویم به می خانمای معتادین.
چی شرایط کاری را برای اینا وضع میکنین کسایی که من اینجا کار میکنن این معتادین بینا و چی امتیازات برشان داده میشه؟
همین جایی که برشان میتیم از پیش از یاد چیز گرفتن میشه، شغل که برای از یاد ایجاد میکنیم برشان کمک میکنیم. مثلا ضرور نیست که یک تاجر $1,000,000 داشته باشه یا $10,000 داشته باشه، هر کار در $500 هم شروع میشه، یک شغل در $10,000 هم شغل شروع میشه. و ما مثلا کوشش ما همی است، اول خب در حساب قالین و گلم ضرورت نیست که ما کمک کنیم، در دیگه تجارت ها مثلا بخش خیاطی و بخش صنایع دستی و بخش زراعت مثلا چیزایی که جور میشه ترشی و مربا و چیزایی که جور میکنن اینا کمک اینوستمنت ضرورت دارن که باز ما صحبت میکنیم امرای تاجرای دیگه که برشان کمک کنند.
کسایی که صنایع تولید میکنن اینا نمایش هم دادن میشه در نمایشگاه
بعد؟ ولی خود از این خود جای این نمایش است، هم نمایشگاه است و هم جای وسیع است. یعنی ما باز پیشنهاد کردیم دولت که بر ما آدمی کابل ندارید، یک پنج جریب زمین بر ما بر 10 سال بده که ما بتانیم زیادتر خانما را شغل برشان ایجاد کنیم.
خواست شما از تجارای دیگه که سرمایه گذاری کردن در افغانستان چی است که در این برنامه شما را کمک بکنه؟
دولت باید برشان شغل ایجاد کنه، کار ایجاد کنه. این تنها چیز تاجر نیست، اول باید دولت سر از این فکر کنه که مثلا همین کسانی که در افغانستان زندگی میکنن برازو یک پروگرام جور شوه، پروگرام کاری شغل ایجاد شوه. زمین خاطر بیکاری و نیم مردم ما از افغانستان بیرون گریخته رئیس، نیمش در مواد مخدر آغشته شده رئیس، نیمش طالب شده رئیس، نیمش داعش شده رئیس، تمامش از بیکاری است. ما باید زوال این فکر کنیم که کدام شغل، کدام کار برای مردم شغل ایجاد میکنه. بعد از زراعت همه قالین بافی و گلن بافی در افغانستان میتونه برای مردم شغل، 6 میلیون مالد داره ما در افغانستان که فعلا 5 لکش در کار است، 5.5 میلیونش بیکار است.
خود صاحب سرمایه گذاری که شما قرار است بکنین و برای دوستان معتاده که اینا کار به دست میارن، این سرمایه گذاری چی مقدار خواهد بود؟
شما خودتان میفهمین که یک فامیل حداقل یک فامیل مصرفش چقدر، شما خبر دارین که یک کسی که بخواد که اگه خانه کرایه باشه او خب هیچ که نباشه باید 20 هزار درآمد داشته باشه. کسی که از خانه از خود داره او کم از کم آذوقه فامیلش کم از کم 10 هزار په خب مصرفش میشه. اینا رو که وقتی که ما یک کس 10 هزار یا 8 هزار په در نظر میگیریم، او باید در سر از او فی نفر کم از کم 1 لک افغانی سرمایه گذاری شود. فکر کنین که اگر 200 نفر است 500 هزار دلار سر از این سرمایه گذاری شود. ما میکنیم ان شاء الله تعالی.
خود صاحب چگونه مردان معرفی خواهد شده این تعداد کسایی که معتادین است؟
صد مواد مخدر است که اونا بر ما معرفی میکنه. فعلا خود کابل و ایراد ما میتونیم همکاری کنیم و دیگه نمایشگاه ما که مثلا با کمک همکاری دولت، چرا که وقت زمین تا که دولت زمین نته در یک ولایت ما نمیتونیم دوجا نمایشگاه را ایجاد کنیم، باید زمین بده که ما نمایشگاه را ایجاد کنیم.
در مصاحبه با حاجی حفیظ‌الله قل شنیدیم که قرار است نمایشگاه راه لاجورد ده ها زن معتاد تداعی شده به مواد مخدر را به کار استخدام کنند.
ولایت و ولایت با رادیو آزادی.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو زدی هستید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زهر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که حاجی فری در دکان نشسته که برایش از سوی سرمعلم مکتب زنگ میآید و سرمعلم میگوید که پلیس به مکتب آمده و پسرت را با خود بردن. حاجی فرید با شنیدن این گپ دکان را با ورختایی بسته می کند و به سمت مکتب در حرکت می شود. این که چرا پلیس به مکتب پسر حاجی فرید رفته، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق می افتد؟ این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع احمد آن را تهیه کرده است.
شعوز ای بچه چرا بیدار رست ها؟ تو پیک یک دفعه پیشش برم. بشیر بچیم نصف شعوز چرا خواه نمیشی؟ سبا مکتب میری بچیم.
مکتب خود صبح کی میرم؟ حالا بانم دیگه کی سریالا ببینم.
دینه شوام تا نا وقت بیدار بودی، با صبح بیدار شده نمیتونستی.
حالا چی کنم؟ همین سریالا خیلی نبینم ها؟
ما که ای گفتیم بچیم که سریال سعی نکو، اما هرچی از خود وقت داره. این حالا میبینی دو بجه شب است، چی وقت خواه میکنی؟ صبح چند بجه مکتب خود رفتی؟
او بابا بیخی مغز سرم خوردی، باده دیچه می تلویزونه سعی نمیکنم.
الو او بچه تو چی کردی؟ تلویزونه خوشکستاندی.
از پیش روی موسشو بابا، اگر نه تانه تو را میده میکنم اروز توستی می نمی نسیت های.
الو
چی گپه هستی؟ چی حال انداخته نوزن؟
ای بچه دست تو خراب شده اینم تا.
آله ما چی کردیم که تو سرم قار هستی؟
تو نمیبینیش که روز بروز بد اخلاق و بدخوی شده میره؟ با یه گپ خرد و کوچک قار میشه. تا نصفای شب بیدار میمانم، با صبح که شد تا چاشت خواه میکنم. در قصه مکتب خواه اصلا نیز نیست.
او زنکه ای خب بچه هست، بچه ها خامه تو می باشن، باز که کلان شد خودش می فهمه. پشتی گپای خورده ریزه نگرد.
خیلی که تو پشتش نگردی، من پشتش نگردم، کی پشتش خواد گشته؟ سبا روز خدا نکده در کدام بلای دیگه آخرشه خواد شد، باز او وقت ما چی کنیم؟
ای چیز نمیشه، بچه ها که جوان شوند همه تو می باشن، باز پسان خوب میشن، خودشان می فهمن باز.
ویالا من زیاد می ترسم.
چرا می ترسی؟ از چی می ترسی؟
بشید ده ای روزا زیاد تغییر کرده، ده یک گپ خورترک قار میشه، نه خوابش به وقت است نه خوراکش، مکتبم ده وقتش نمیره، وانه دینه روز خوراک خدا ناق و بر ناق لطو کوب کرد.
اینه اوزن پشتمی گپای خورد ریزه نگرد، ده اوائل جوانی کل بچه همه تو میباشن، باز پسان خوب میشن.
کل بچه های تو نمیباشن، بیادرای ما هم جوان هستن، خیوات چرا تو نیستن؟
آل خیمه چی کنم؟ بگو در این وقت ما چی کنم؟
چطور چی کنی؟ تو بچه تا تعقیب کردی که همراهی که نشست و برخواست داره، در خانه کی میمان میشه؟ چی رقم میمانا رو در خانه میره؟ گزارش در خانه چطور است؟ تو فقط راه پیسه پیدا کردن بلد هستی.
خوب حال خوب شد، حال خوب شد دیگه که کل ملامتی رو در گردن من بندازی.
ملامت خود تو هستی دیگه، من خانم خانه هستم، صبح میری و خفتن میایی. تو کدام روزک مکتبش رفتی؟ پرسانه شکری که بچه در مکتب میره یا نمیره؟ اگر میره درس میخونه یا نی؟ توی پیسه رو برای کی کمایی میکنی؟
برای شما کمایی میکنم، برای زمی بچه کمایی میکنم، برای خانه کمایی میکنم، دیگه برای کی کمایی کنم؟
ما خاک بخوریم، اگر خدا نکده سبا بچه ما دست ما بره باز چی کنیم؟ خیره اون مردکه برای دوزر میکنم، غمی بچه رو بخو، بچه وضعیتش خوب نیست.
خوشو زن خوشو، حال نا وقت شب است که صبح ما دوکان میرم.
الان که من میگم خاک در سر در دوکانت، تو هم خودم بدر میگی.
بله
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
من معلم اکبر گپ میزنم. تو حاجی فرید هستی؟
بله ما حاجی فرید هستم.
تو بابه بشیر هستی؟
بله مهربانی کنین.
یک دفعه عاجل مکتب بیاین.
چرا خیرت باشه؟ بشیر خود چیزه نشده؟
این گپ در تلفون گفته نمیشه حاجی صاحب. باز مکتب کامدی برات میگم.
اینم میایم امی لحظه میرسانم خدا. اینم زود کدم میایم.
زودتر زودتر.
معلم صاحب اجازه هست؟
بیا آی صاحب بیا.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. بیا آی صاحب سر این چوکی بشی.
نمیشینم. معلم صاحب ما حاجی فرید هستم، بابه بشیر.
حاجی صاحب من معلم اکبر سرمعلم این مکتب هستم.
خیرت باشه سرمعلم صاحب، مرا چطور اینجا خواستین؟ بشیر کجاست؟
اگر راست پرسان کنی خیرت نیست حاجی صاحب.
چرا چی گپ شده؟ بشیر کدام چی شده؟
بله
بشیر چی شده؟
بشیر پلیس بندی کرده.
چی؟ پولیس بندیش کده؟
پولیس بندیش کده.
چرا بندیش کده؟
بشیر در مکتب ما سر شاگردا گلیای نشاورم فروخت، شاگردای زیادم اوتاد ساخته.
ای کلش از دست خودم است.
چطور از دست خودت است؟ نه که تانکت شریک هستی چطور؟
نه مکت شریک نبودم، اما من هیچ بچه خود تعقیب نمی کدم که کتیکی نشست و برخواست داره، شب و روزش در خانه کی تیر میشه، کیره خانه میاره کیره میبره، مکتب میره نمیره، هیچی نمیره، من متوجه نشدیم.
راست میگی حاجی صاحب، باید بچه تا تعقیب میکدی. ما میره نمیفهمیدیم که بشیر کاروبار مواد مخدره میکنه، اگر نی حتما تو رو خبر میکردیم.
مادرش چند دفعه برم گفت که رفتار بچه ما تغییر کرده، گفت معلوم کو که چرای تو شده، اما من گپش قبول نکردم. حالا فهمیدم که بچه‌م غیر از اینکه مواد مخدر مفروغ خودش هم نشه میکده.
ما هم سر شک کرده بودیم که نشه میکنم، اما ثبوت نداشتیم، چند دفعه برای تلفن کردیم زنگ زدیم اما تو خودت نامدی.
راست میگی سر معلم، شما چند دفعه برام زنگ زدین، مادر اولادای من برام گفت که بشیر خوب نیست، بشیر بیراه شده، اما من بی‌پروایی کردم. من بعد از خود بچه مددان بلا دار.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو زودی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا امرایی کردید. این بود داشتاین برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.